الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنافذ الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتاقين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحث راجع به این اصل اولی در تعارض بود که مرحوم نائینی و تقریبا متعارف شد با بعضی اختلافات جزئی که بنابر مبنای طریقیت در باب خبر، اصل اولی با قطع نظر از روایات علاجیه به تعبیرشون همون تساقطه و بنابر تصویب و سببیت به اصطلاح اون تخییر یا دخول در باب تزاحم به اصطلاح خودش از مصادیق تزاحم خواهد شد. فقط در مورد مصلحت سلوکیه که یک نحوه تصویب به قول مرحوم نائینی، مرحوم شیخ ظاهرش باب تزاحم مرحوم نائینی اشکال کردن که سلوک چیزی نیست که خودش مصلحت به دنبال بیاره، ولذا با طریقیت میشه نتیجهش با تساقط باشه نه تزاحم باشه. و توضیحاً عرض کردیم این مبنا به اصل مبنای مصلحت سلوکیه برمیگرده. آزیان کلماتی داشتن و اجمالاً متعرض کلماتیشون نشدیم، عرض کردیم این اشکال مبنیست بر اصل مبنای مصلحت سلوکی، چون اگه سلوک شد با طریق یکیه دیگه، سلوک با طریق نمیشه که مقالب سلوک باشیم و در این حال بگیم از باب تزاحم. این خلاصه اشکال مرحوم نائینیه. ما عرض کردیم برای اینکه این مطلب توضیح داده بشه و روشن بشه مقدماتی رو عرض کردیم که طولانی شد. مقدمه اساسیش یه مقدارم کلمات عامه رو متعرض شدیم و دیدیم که عامه در این مسئله خب عده غالب تساقطن، توقفن. ظاهرا فرق بین تساقط و توقف رجوع به اصطلاح به نفی حکم ثالث. اگر تساقط گفتیم نفی حکم ثالث نمی کنه، اگه توقف گفتیم ساکت نسبت به حکم ثالث، کلن ساکت اشکال نداره. نه حکم ثالث، یعنی حکم ثالثی انتخاب بشه مشکل نداره که مرحوم نائینی هم چون تساوت قرار بده. و عرض کردیم اون چی که ما تصور میکنیم چون اهل سنت راجع به خبر در همین که توضیحاً کران عرض کردیم اصل مبنای در حجیت خبر، بعدها بیشتر اونها روی مسئله زن بود، بیشتر به ترجیح رو آوردن. البته عرض کردم عباراتشون حتی عبارات خود مرحوم نائینی هم یک کمی ابهام داره. ظاهر عبارات نائینی اینجا و چه مطالبی در چند صفحه قبل گفتن، اگر مزیتی باشه ترجیح، مزیتی نباشه تساوی. لکن ظاهر بعضی عبارات اطلاق، یعنی اینطور نیست که مزیت باشه، این مزیت ها تأثیری نداره. الان این عرض کردیم بخواییم حالا یکی که اقوال رو بگیم اینا نتیجه نداره، چون در بحث خبر اقوال و خصوصیات اینقدر زیاده که از حد و احصا خارجه، یعنی واقعا کسی نمیتونه هم به لحاظ کبرا اشکال اختلاف زیاده، هم به لحاظ صغرا، یعنی اصحاب یک مکتب واحد هم باز با هم اختلاف داره، شخص واحد هم در یک جای خبر قبول میکنه یک جای قبول نمیکنه. این یه مشکل اساسی در باب خبر هست که در هم دنیای بشریت الان اخباری که نقل میشه این مشکل هست، البته در دنیای بشریت فعلا خبر رو جنبه طریقی صرف میدونن، این صحبت های مصلحت و اینها در اونها مطرح نیست، چون مسئله تعبد و حکم شریعتی مطرح نیست. علاوه ای حاله نعرض کردیم عده برای خبر خیلی قداست قائلن، دیگه اینا عادتا باید یک جوری جمع بکنن یا تخییر قائل بشن، چون نمیتونن خبر رو ساقطش بکنن به خاطر اون قداست خاصی که خبر داره، خبر صحیح مثلا یا خبر شبیه صحیح مثلا در کتب مشهور اخباری ها مثلا. و ادعای هم خب شاید بیشترشون جنبه های زن و این مسئله باشه. اگه مسئله زن باشه خب طبیعتا مبناشونه که هر جا که زن بیشتری باشه اون حجت کمتر باشه، نه ظاهرا اینطور باید باشه، قاعدش اینطوره. به هر حال فعلا تو این مسئله ما رو قاعده صحبت نمی کنیم، چون واقعا کلمات فوق العاده مضطربه و فوق العاده فراوانه، لکن یک نکات کلی رو عرض میکنیم. عرض شد که اون مقدمه اصلی ما که چند روز مقدمه از اول متعرض بشیم، عرض کردیم در قرن اول و دوم به اصطلاح ما قرن فقهاست. اون چی که خیلی رواج پیدا کرد مسئله فقه و فقاهت بود و به حساب فقیه اون کسی بود که در مسئله اجتهاد میکن. این کلمه اجتهاد در اینجا این شأن فقیه بود. کلمه اجتهاد در کتاب صحیح بخاری در روایت ابو موسی اشعری آمده اجتهد الحاکم. البته حاکم به نظر ما در این روایت اگرم برفرض درست باشه فاصاب فله اجران و ان اخطا فله اجران واحد، کلمه اجتهد آمده در روایت. در روایات ما هم اجتهد آمده در یک موارد دیگه، حالا رسیدیم خیلی وارد بحث بید. این اجتهد الحاکم، حاکم رو به معنای به اصطلاح در اون زمان به اصطلاح حاکمی امثال همون اصلا به قول خودشون خلفای اربعه که برای اونها مقام علمی هم قائل بودن، فقط مقام سیاسی نبود، مقام علمی و ارزش علمی هم قائل بود. و عرض کردیم این تدریجا اینطور شد از خود زمان صحابه در مسائلی که ادعا کردن چدیده یا حتی مسائلی که مثلا مطرح می شد که مثلا فلانی از رسول الله نقل کرده فلان، اینا می آمدن با اون فضا سازی، اسمش من به جای قیاس فضا سازی گذاشتم، با اون فضایی که از مجموعه شریعت به دست داشتن می گفتن حکم باید این باشه، حکم رو اختیار می کرد. کار به خبر و سند و اینها مطرح نبود، حکم رو اختیار می کرد. مثلا ابو هریره یک حدیثی نقل کرد، عایشه انکار کرد. چند مورد دارن خود اهل سنت. مثلا این حدیث، این مطلبی که انسانی که جنوب بقای بر جنابت متعمدن مبتل صومه، این را ابو هریره داره، لکن از عایشه نقل شده نه، همچین مطلبی نبوده و ما گاهی روزه می گرفتیم بعد از مثلا فجر غسل می کردیم، غسلش بعد از فجر بود. الان مشهورترشون همینه گرفتن، همین رای شدم، همه شون اجماعی باشه شاید، به هر حال به خلاف اجماع پیش اصحاب ما که مبتل میدونن، اونا اینو گرفتن. این نمی آمد روی مسئله به اصطلاح این، حالا این خبر کذاست اون کذاست، طریقش چطوریه فلان، اینا روی حسابهای خاصی که داشتن و مواردی هم خودشون ذکر کردن. پس بنابراین اصولا مباحثی که در اول مطرح شد مباحث فقه بود. فقه هم اجتهاد در جایی بود که نصی و روایتی و آیهی در مسئله نبود و اینا می آمدن با فضاسازی این مطلب رو در می آمدن، یا اگر روایت بود متعارض بود یا قبول نمی کردن. در مورد عده طلاق بائن داره که خود عمر قائل بود به این که حق مسکن داره، زن قائل بود به این که حق مسکن داره و نفقش باید داده بشه. من گفتم فاطمه بنت قیس اینجور نقل کرده، میگفت نه این یک زنی بوده، معلوم نیست. ما توی بعضی عبارات اهل سنت داره لا نترکو مثلا کتاب الله و سنت نبی نارا، خود اهل سنت هم گفتن که در کتاب چنین آیه نیست که حالا عده بائن مسکن داشته باشه. حالا من وارد اون بحث فقهیش نمیشم. لامرأت لا ندری اجهلت ام علمت، مثلا مضمون کلام به خاطر یک زنی که نمیدونیم حالا فهمیده یا نفهمیده یک مطلبی رو نقل کرده، ما کتاب الله رو کنار نمیگذاریم. توضیح این مسئله رو ما تو ابحاث عده اونجا متعرض شدیم دیگه، جاش اینجا نیست، فقط میخواستم نقل بکنم. به هر حال و این ادامه پیدا کرد و بین صحابه هم این مسئله خب رایج شد دیگه، یواش یواش صحابی میگفت رأی من این است، میگفت رأی من این است. و لذا فی ما بعد اشتهر به این که آراء صحابه معتبره. عرض کردم اومدی داره که اجماع قائمه که با هر کدوم از آراء صحابه میشه مراجعه کرد. بعد خود ایشون میگه این اجماع هست و الا انصافا صحابه متفاضل بودن در علم، درجات داشتن، یک درجه که نبودن. اگر ما باشیم مقتضای قاعده به قول اعلم برمیگردیم، در اون مسئله که اعلمه به قول اون برمیگردیم، لیکن اجماع قائمه، به هر کدوم میشه مراجعه کرد. و لذا یکی از اشکالات معروف بر و این مطلب هم خیال نبانده یک مطلبی است که ما الان بحث میکنیم، اما اون قرن دوم که قرن فقها بود این مسئله مطرح شد. معروف است که ابو حنیفه میگه اگر صحابه از پیغمبر نقل کردن خب ما قبول میکنیم بالاخره از پیغمبر، اما اگر رأی خودشونه اون داره رأی، خب نحن رجال و هم رجال، این دیگه ما مقید با آراء اونها نیستیم. و مشکل دیگر ابو حنیفه این تساوی بین صحابه، در این روایت ما داره که این ابو حنیفه میگه قال علیان کذا و اقول کذا، البته مراد زاره مراد جدی امام علیه السلام. اگر برفرض شما بر بعضی از ضعفای صحابه یا صحابه عادی اشکال دارید، رو علی ابن ابی طالب، کل صحابه رو علی ابن ابی طالب که نمیشه اشکال کرد، بعد از حدیث کتاب الله و عترتی که شخص بارز عترت قطعا امیرالمومنین و الا ماشاءالله تعلمهم فانهم اعلم منكم و الا ماشاءالله، این اون چیزی که در شأن امیرالمومنین و بعدش هم اون چیزی که عملا از ایشان خصوصا در کوفه که ایشان بود نقل شده، واقعا در حد این نیست که انسان بخواد بگه که مثلا قال علیون کلا و نقول و کذا. حالا ایشون شاید این شخص شاید نظرش به از افراد عادی صحابه بوده، مثلا اون حرف عامدی که بعد چند قرن گفته. به هر حال این یک مسئله‌ای بود که از همون زمان شروع شد و عرض کردیم در قرن اول به او رأی میگفتن، در قرن دوم به او قیاس میگفتن. لذا این بحث مطرح شد که شما مخیری با اختلاف فقها اگر مجتهدین مجتهد اجتهاد کرد، البته می آمدن یک مقداری شدت عمل بخریدن تدریجا که این مجتهد باشه، حالا صحابه رو کمی تساهل کردن، اما بعدش مثلا اینطور باشه اینطور باشه، قواعد علمیش اینطور باشه و باز انواع اجتهاد، اجتهاد علل مذهب، اجتهاد فعل مذهب، از این حرفایی که بعدها در آورده اینا در قرن اول. اگر کسی فقیه بود طبعا این فقیه اضافه بر این که به اصطلاح خیلی از مطالب رو می‌خواست با رأی خودش در بیاره، خیلی از جاها به ادله تمسک می‌کرد که شاید خیلی دلیلیتش هم روشن نبود. مثلا مثلا ابن حزم میگه که دیه کافر با مسلمان یک نواخت نیست، افا من کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یتدل، بین آیم تمسک. خب این آیه چرا که به دیه داده من کان مؤمنن که من کان فاسقن لا یتدل، یعنی یک لذایی که از مشکلاتی که در دنیای اهل سنت پیدا شد که به خاطر ترک عترت بود و نتوانستن کتاب را هم از راه عترت درک کنن، این شد، یعنی یکی از مشکلات این شد. به آیاتی تمسک میکردن که ظاهر نبود در معنا، به روایاتی تمسک میکردن که یا ثابت نبود یا ظاهر. ما الان میبینیم مالک به روایت لازرر تمسک میکنه در کتاب موطع آورده، بعدها ائمه شأن پیش اونها گفته این قابل قبول نیست، این حدیث قبوله، اینکه ائمه شأن مثل بخاری و اینها حدیث المسلمون عند شروطهم خب نقل کردن، بعدها عده‌ایشون هم شاید نادری شاید گفتن صحیحه و الا بعدها رد کردن. الان شما دستگاه نداری اینجا پیشتون، نه نه یاد الان عده‌ای بعدها این رد کردن که این ثابت نیست و قابل قبول نیست. میخوام وارد این خصوصیات بشن، این میخوام بگم در قرن اول خوب دقت کنم، نکته اساسی من اینه، اگر حدیث هم مطرح شد از زاویه فقیه مطرح شد، یعنی این فقیه بود که اون حدیث میآورد، پس یک اجتهاد بود که اصلا ربطی به حدیث نداشت، فرضشون این بود که اینجا حدیث نیست. خب نهایتا این بود که این میآمد فکر میکرد میگفت من فضای کلی شریعت، مجموعه آیات، مجموعه روایات، سیره رسول الله، سیره عملی، سیره قولی، همه رو که نگاه میکنم به این نتیجه میرسم که حکم الهی در این مسئله که الان رو نداریم اینه. این یکی بود، این اجتهاد اساسا این بود اساسش. اما خب خیلی از اجتهادها هم در اساس بر اساس روایات بود، روایات هم تو مسئله می آوردن یا آیاتی رو بهش تمسک میکردن که ظواهرش دلالت نمیکرد، این هم یه نوع اجتهاد بود. وقت اون اجتهاد اول چون قائم به خبرویت بود دیگه، جنبه طریقیت توش نبود. چرا؟ چون مفروض این بود که حکم الهی نیست، وقتی نیست دیگه چی طریقیت معنا داره، طریقیتی اونجا مطرح نبود، ناظر به این خبرویت بود. این خبرویت در مثل احکام الهی قبول کردن، الان در مثل طب خبرویت تأثیر ندارون، واقعش به جای خودش محفوظه، اما در مثل اعتبارات قانونی مثل قانون مثل احکام شریعت این را آمدن قبول کردن، این خبرویت قبول کردن، مثل که بعدها گفتن قول اهل لغت حجت، مثلا خبرویت اونها را قبول کردن، مثل قیمت گذاری تقریبا میشه گفت کلام اونها مثلا اون مبنیست بر این که اصلا ما یه قیمت واقعی نداریم، این خانه بگیم در واقعش اینقدر، نه یه کسی میاد مقدمه طبق رقبات و غلایی میگه قیمتش اینه، یکی دیگه میگه قیمتش بیشتره، یکی میگه قیمتش کمتره، ولذا در اونجا برنامه به اینه که به همه عمل بکنن، هیچ کدوم رو چیز نکنن. اما در شریعت چون دلیل ندارن که به همه عمل کنن، میگن مخیرین، یا به این عمل کن یا به اون عمل، فرقش اینه. در اونجا بناشون به اینه که جمع بکنن، لذا به قیمت معدل، به قیمت حد وسط بین قیمت ها، یکی گفت 10 دیناری، که گفت 12 دیناری، که گفت 8 دینار، مجموعا میشه 30 دینار، تقسیم بر 3 میکنن میشه 10، اون 10 رو قبول. این طوری رسمشون اینه. در حقیقت در احکام این که بعضی گفتن تصور نمیشه در احکام، این تصویب شده تصور میشه در موضوعات خارجی، تصورش خیلی راحت، مثلا این قسمت قیمت گذاری که این واقعیت نداره، در حقیقت آمدن این طور یه امر اعتباری پیش عقلا که میخوان قیمت این خونه رو بگذارن، اینجور به اینجور معامله میکنن. در حقیقت ما عرض کردیم این مشکل، اما چون دو تا حکم رو جمع نمیکردن غالب تأخیر بودن در باب اجتهاد به این معنا قال. وقت چون حدیث هم آمد در اجتهاد در فقاهت، در اونجا هم خواهی نخواهی قائل به تأخیر میشد، یعنی در اون اجتهادش نگاه میکردن، اون جنبه حکایت خبر رو دیگه نگاه نمیکردن، یعنی فکر میکردن همچون که با اون خبرویت یه حکم اینه، با همون خبرویت داره حدیث انتخاب میکنه. لذا تا قرن دوم، اواخر قرن دوم، تدریجاً که مسئله توثیق مطرح شد و این ثقه هست ثقه نیست، عدل عدل نیست، و آیا خبری که داده درسته یا نه، تدریجاً رفت رو طریقیت، تدریجاً مسئله طریقیت به خودش گرفت، و بر اثر گرفتن مسئله طریقیت یواش یواش دیگه شکل مسئله عوض شد دیگه. از قرن سوم رسما دیگه مسائل حدیثی، ولذا خیلی از احادیثی که در قرن اول دوم تو زبان اینها بود و میبینیم تو فقهشون، یه دفعه اینا آمدن در حدیث بود، گفتن نه اینا ثابت نیست، و زیاده چند موردش من نقل کردم، گفتن اینا ثابت نیست. وقت عده از اینها چون خیلی مشهور بود، آمدن از باب شواهد و مقارنات و مقومات و مقویات و متابعات و اصطلاحات مختلفی درستش بکنن، این حدیث رو که قابل عمل باشه، زیاد نقل شده یا قوی بعضها بعضا سندهای متعدد و الی آخری که جاش اینجا نیست، جاش در کتب درایت الحدیث متعرض شدن، بعدم در فقه منعکس شد، انعکاسش در فقه پیدا کرد. پس بنابراین اون نکته اساسی اینه، از قرن سوم به خبر به جنبه طریقیت نگاه کردن، و طبعا همینطور که دیروزم عرض کردم مسئله حجیت زن پیششون کاملا جا افتاد دیگه، یعنی به این عنوان که ما در شریعت قطع پیدا نمی کنیم و باید بگیم زن حجت و الا تعطیل شریعت، همون حرفایی که ما در مقدمات انسداد گفتیم، یعنی من نگفتم البته ما بحث انسداد انجام ندادیم، آقایان و علمای ما در بحث انسداد انجام میدن، در کتب اصحاب ما آمده همون مطالب رو خیلی موجز نتیجه گیری کردن زن حجت. طبیعتا اگر زن حجت باشه در باب خبر، عدهشون گفتن تساقط، عده توقف، عده این هست که بعد از انتشار خبر و به اصطلاح مخصوصا تدریجا خبر خیلی زیاد شد. چند دفعه عرض کردم ابن خلدون از ابو حنیفه نقل میکنه که 17 تا حدیث صحیحه، 19 تا 17. خود احناف اشکال میکنن، میگن نه این کلام ابن خلدون روشن نیست، واضح نیست. به هر حال حالا فرض کنید ابو حنیفه در نیمه قرن اول دوم دیگه، متوفای 150، 90 سال بعد به لحاظ وفات احمد ابن حنبل 241، 91 سال بعد، میگن احمد ابن حنبل این کتاب رو از 1,700,600 حدیث از 17 در طی 100 سال رسید به 1,000,000. البته خیلیش مکررات بود ما می‌دونیم، 2000 میگن شیخ ایشون دیده، 1000 تا 2000 تا شیخ ایشون، 2000 مسکی نوشته، 2000 استاد دیده از اینا نوشته. خب خیلیش مکررات بود، حذف میکردن. اما این که این حجم حدیث به اینجا بکشه و به این درجه برسه، خب یه چیز عجیبیست. ولذا به نظر من این که آمدی نقل میکنه که در باب حدیث هم همون مطلب تصویب و تخته آمد، مسئله تصویب و تخته عرض کردیم، کتاب محصول فخرازی رو خوندیم، فخرازی بحث تعارض در خبر اورد و بحث خبر، بعد بحث اجتهاد و تصویب، بحث تصویب و تخته مال اجتهاده، اون مال خبرویته، اون درش موضوعیت مطرحه، چون یک کسی خبرویتش در احکام الهی خیلی زیاده، یکیش کمتره، اون مطرحه درش خبرویت موضوعیت. اما بحث حجت خبر در طریقیته، مخصوصا مثلا خبر عادل، انسان درستگوییست، دروغ نمیگه، و مراد از دروغ نگفتن یعنی خبرش مطابق با واقع، یعنی آمده واقع رو دیده. اینجا دیگه جنبه خبرویه نیست، داره واقع نقل میکنه براتون، واقع حکایت میکنه. لذا اینجا چون دو تا روایت میشه، دو طریق به واقع، نمیشه دو طریق به واقع باشه، واقع متغیر باشه، لذا یا تساقط قائلن یا ترجیح قائلن یا توقف الی آخری. اما از عبارت عامدی در میاد در بحث خبر هم تدریجا بحث تصویب و تخته مطرح شد، یعنی اینجا هم این اجتهادی که الان ما داریم در خبره، یعنی در طرق اجتهادی که الان پیشی است، اما اجتهادی که در پیش اهل سنت بود در خود حکم بود، یعنی اینا میامونه میگفتن که این آمده مجموعه شواهد رو دیده به این نتیجه سه که حکم الهی باید این باشه. این چین اجتهادی در شیعه نبوده، اشتباه نشه، اون یک اجتهاد، اون تصویب و تخطئه تو اون اجتهاده، توی بحث خبر که جنبه طریقی داره به هر حال، چون عدالت یعنی دروغ نگفتن، دروغ نگفتن این واقع رو بر شما حکایت کردن، یعنی به عبارت اخرى شما گاهی اوقات به خبرویت این نگاه میکنید، گاهی اوقات به صورت ادراکی و از واقع نگاه میکنید. اینجا فقط شما نظرتون به واقعه، اینجا لذا ازش تعبیر به طریقیت میکنید، اینجا اصلا درش تصویب و تخطئه دیگه نمیاد. بالاخره در اینجا روایتی در مسئله هست یا قابل قبول یا قابل قبول نیست، شواهد تاییدش میکنه. این دیگه این نیست که بگه حکم الله نیست و من دارم. البته عامل داره که نه، ادعی هم در همینجا تصویب و تخته رو آوردن. پس بنابراین خوب دقت، و در میان شیعه در این دو فصلی که ما عرض کردیم، یعنی از قرن اول تا قرن سوم، که از قرن سوم عرض کردیم رسید رو من جنبه حکایت، اون چه که مطرح بود جنبه اسمت بود، جنبه امامت بود، جنبه ولایت بود، نه جنبه فقاهت مطرح بود نه جنبه حکایت، سه مقوله دیگری بود، مثلا مقوله کلیتاً عوض می شود. و اون چرا که از امام نقل می کردن به عنوان اسم، ولذا عرض کردیم کرارن، مثلا ما عده از بزرگان اهل خود ما مثل محمد مسلم داریم که از اهل، مثلا در روایات اهل سنت هم اسمشون هست، عده هستن از ما از بزرگان، لکن علمای ما به روایاتی که اونها از اهل سنت نقل کردن رسول الله عمل نکردن، خصوص روایات اونها که از ائمه علیهم السلام کلمات ائمه رو نقل کردن، به خصوص اونا عمل کردن، نه مطلقا به روایات محمد بن مسلم هم مطلقا عمل نکردن، چون بحث عصمت بود، وصول به مقام عصمت بود، به امام صادق چی فرمود دیگه، اتعاب نفس نمی کردن که از زمان امام صادق چطور به رسول الله می رسه، این جهت بحث نمی کردن که حالا فقاهت یا حکایته، هیچ کدوم رو بحث نمی کردن، مقام عصمت بود و مقام امامت و ولایت کلیه الهیه بود، منصوب من قبل الله، دیگه اصلا این سنخ بحثا طبیعتا مطرح نبود و مطرح هم نمی شد. علاوه این که به ماکان عرض کردیم بین اصحاب ما تقریبا میتونیم اینی که الان واضح داریم تا قرن هشتم ما یک نفر مثلا دست بگذاریم که صراحتن خبر رو از زاویه حکایت مثل اهل سنت بحثای رجالی کرده باشه نداریم، عرض کردم کرارن ما فضل ابن شازان داریم، جمله از آثار فضل الان داریم در تهذیب شیخ جلد 9 کتاب میراث و غیرش در کافی هم مقدار شامل. فضل ابن شازان در حدیث کاملا مسلطه، بر رجال مبانی رجالی حدیث شناسی کاملا مسلطه. این کاملا من تعبد نیست، یک مطلبی است که خود ما بهش رسیدیم، این نیست که حالا چون مثلا گفتن، نه واقعا فرد فوق العاده یه انصافا در این جهت. اما مثلا این رو ما میبینیم تو احادیث اهل سنت خیلی قواعد حدیثی و رجالی و مناقشات میکنه، اما تو شیعه که میاد این کار نمیکنه. تو شیعه که میاد همون روش فرض کن مشایخ، از مشایخ تحمل کرده، فرض کن دیده حدیث خوب تحمل کرده آورده، از ابن ابی عامر، از صفوان، حتی گاهی شده از محمد بن سنان هم نقل کرده، با اینکه پیش مشهور محمد بن سنان ضعیفه، لکن به نظر خود فضل هم تضعیف کرده، لکن از اون هم نقل کرده مواردی از ایشان. یعنی به عبارت اخرى ایشان دیگه بحث رجالی نکرده، خالی ضعیفه که بحث از نقل ازش نمیشه کرد. البته ایشان بیشتر اونه که ما احساس میکنیم همون یک زیر مجموعه فهرستی به اصطلاح بنده، تحلیل فهرستی که از زیر مجموعه هاش منهج مشایخیه. منهج مشایخی عرض کردم در میان قدمای اصحاب بوده، به این معنا که اگر یک حدیث رو قبول میخواستم که ببینه استاد کیه، ولو بعد از استاد شخص ضعیفی باشه، رو اون دیگه خیلی حساب. اون فهرستی نیست، رجالیه. در منهج مشایخی بینن این آقا از کجا این حدیث گرفته، از کی گرفته. اگر اون شخص مورد اعتماد حدیث شناس خبیر به این قسمت هست اشکال نداره، ولو بعدش هم ضعیف باشه. این اصطلاحا ما اسم میشیم منهج مشایخی، که عرض کردیم از قدمای ما داشتن دیگه، شواهدش در محلش گفتیم، امروز چون جاش اینجا نیست متعرض نمیشه. علی ای حال اما تو حدیث شیعه این کار نمیکنه، تو حدیث اهل سنت شیخ نقل میکنه عبارات ایشان رو، خیلی هم مسلط صحبت میکنه، کاملا حدیث شناس بزرگی در مذهب اهل سنت. هستی هم در یک مبحثی ایشون یک اشکالی بیه، روایتی است که مال پسر طاووس میکنه و اون روایت تصاحب معاصر ایشون بخاری تو بخاری ارده قبول کرده، یعنی بخاری قبول کرده، فضل ابن شازان که معاصر ایشانه و شیعه هست قبول نکرد. توی فتح الباری همون اشکال فضل رو به بخاری وارد میکنه، اصلا فتح الباری خبر نداره که فضل ابن شازان شیعه این اشکال کرد. چرا؟ چون اشکال در محیط علمی اهل سنت مطرح بوده، نه این کالا فضل. همین خیلی تعجب آوره، یعنی واقعا خیلی مسئله تعجب آوریه. دقیقاً اشکالی که معاصر بخاری و شیعه است میکنه به اون حدیث، نه به بخاری، اشکال توجه بکنی، چون فضل با بخاری هم دوره ان اصلا و استاد مشترک هم داره، مثل محمد بن یحیای زهلی نیشابوری، زهلی با زال اخت و دال و های حوز و لام و یه زهلی، محمد ابن یحیای زهری نیشابوری فضل هم ازش نقل میکنه. تو از روایات ما هم هست ها، نوشته فضل محمد ابن یحیای، خیال کردن عطار مثلا، نه یکی دیگه از سردی ربطی به محمد ابن یحیای ما نداره، از عالم ما خارج. این محمد ابن یحیای سنیست که نیشابوری از ائمه شنپه، خیلی از مشایخ بخاری هم از بخاری هم ازش نقل میکنه. علی حال البته فی کلام بحثی از اون وارد اون بحث تاریخی نمیخوام بشه، گاهی اوقات منم خودم خیلی سر در نمیارم دعواشون سر چی بوده، چون گاهی اوقات مصطلحات خودشون، به هر حال بحثی سر همین آقا هست. اما فضل روی حدیث اشکال میکنه، بخاری اون حدیث قبول میکنه، خیلی مهمه این. بعدها در فتح الباری دیدم علمای اهل سنت همین اشکال فضل به بخاری میکنن، به عینه همین اشکال رو میکنن، خیلی عجیبه. یعنی واقعا نشون میده که فضل کاملا به محیط علمی اهل سنت، محیط کاملا به محیط علمیشون کاملا احاطه داره و کاملا وارد، لکن همین کار رو با روایت شیعه نمی کنه فضل، اما اون طرف داره. کیف ماکان، هدف بنده از صحبت اینه که مسائل علمی اینطور نیست که آدم خیال بکنه، مولا اون آقا گفت که من مثل مولا نصرالدین نیستم که یه حرفی گفتم تا 40 سال پاش بمونم، خیال میکنم اگه یه مطلبی گفته شد. این در طی تاریخ، این در برهه‌های مختلف تاریخ، اینه که ایشون مرحوم ناینی قاعده اینه، این در برهه‌های مختلف یعنی محیط علمی حتی جو علمی عوض میشده، ما اگر از زاویه فقاهت نگاه بکنیم، خب انصافا سببیت و اون تصویر درش مطرح میشه، حالا قالب تخته شدیم. اگر از زاویه حکایت مطرح بکنیم، عادتا دیگه تصویر و تخته درش مطرح نمیشه. عادتا عرض کردم چرا بعضی ها مطرح کردن، قبول دارم خودم نقل کرده، لیکن عادتا دیگه چون عرض کردیم بحث تصویر و تخته مال اجتهاده، مال خبرویته، مال فضاسازیه، کاری به حکایت و روایت من از استادم شنیدم، درست شنیدم، غلط نقل کردم، کم و زیاد کردم، کاری به این نداره اصلا. اون از استاد شنیده، اون از یک شنیده، اون از یک فرد عادی شنیده، اون مثلا از رسول الله شنیده یا از امام شنیده، اینا ربطی به اجتهاد نداره. و انصاف قصه این است که به ذهن میاد این دوتا مسئله نباید با هم خلط بشن. عرض کردم داریم قائل، اما نباید خلط بشن. یه بحث اجتهاده، اون قوامش به خبرویته، به فضاسازیه، به اطلاع و درجات اطلاعی است که شخص از شریعت و مجموعه آیات و روایات و سیره عملی و سیره قولی رسول الله و بعد صحابه و چه کار کردن، دو صحابه اتفاق کردن، این یک خبرویت اینطوری میخواد. در خود صحابه با مجموعه رفتاری که داشتن، خودشون عملا کردن، خودشون احساس کردن از مجموعه آیات، از مجموعه روایات، از مجموعه اون چی که با پیغمبر دیدن، با رفقای خودشون، با بقیه صحابه مطرح کردن. داره در بعضی از امور، مثلا عبدالله بن مسعود میامد از عمر یا عبدالله بن عمر سوال میکرد، میگه بله حرف خوبی است و عمل میکرد. شاید همین بخونیم، همین تازگی شاید بخونیم علی حاله، نه در این درس، در درس دوم در بحث مکاسب شاد بخون، حالا چون مربوط به اهل سنت میشه جای خودش. پس بنابراین تا اینجا این مقدماتی که ما مخواستیم بگیم این شد. ما خواستیم تمام مقدمات سه چهار رو صحبت کردیم. کاری که مرحوم ناینی در اینجا کردن، بحث تصویب و تخته رو تو تعارض آوردن. تمام حرف اینه، بحث تصویب و تخته در تعارض فتوا مطرح میشه. دقت فرمودید، در تعارض اجتهاد این مطرح میشه. مثلا علی بن ابی طالب به قول خودشون یک اجتهاد کرد، عبدالله بن مسعود اجتهاد دیگه. اونجا بحث تصویب و تخته تأثیر گذاره، بنابر تصویب یک طور، بنابر تخته، چون اصلا بحث تصویب و تخته در اونجاست. در بحث تعارض خبر، چون بحث حکایته و طریقیته، دیگه بحث تصویب و تخته معنا نداره. وقت مرحوم ناینی در اینجا دمج کردن بین مطلبین، بین تصویب و تخته و بحث خبر و بحث حکایت، اصل اولی رو در تعارض بنابر تصویب یک جور گرفتن، بنابر تخته یک جور گرفتن، باز تصویب هم تصویب مسببه گرفتن، تصویب مثلا سلوکی گرفتن، فرق گذاشتن بین اینها. انصافا عرض کردن متعارف نیست، قائل داریم متعارف نیست. تعارض فتوا و اجتهاد یک چیزه، تعارض روایت و حکایت چیز دیگریه. اصولا در بین خود علمای ما هم مشهور، شاید مشهور این باشه، تا خوی ایشون هم قائل شدن در تعارض فتوا اگه اختلاف پیدا کردن تساقطه. مشهورتر بین ما در تعارض روایت، این اصل اولی تساقطه، لیکن در فتوا اصل اولی تخییره به خلاف روایت. چون آقای خوی میفرمایند که به حساب جمع بکنه و احوت الاقوال، کسانی که میگن جمع بکنه و احوت الاقوال، چون تساقط قائلن، یعنی مرحوم آقای خویی بین خبر و بین فتوا از این جهت فرق نگذاشتن، در هر دو طریقیت دیدن. در صورتی که عرض کردم اصلا بحث تصویب و تخته در باب فتوا و در باب اجتهاده، که در اونجا خبرویت مؤثره، اما در حکایت خبرویت مؤثر نیست. حالا یک فقیه بسیار بزرگواریست، وقتی یک مطلب نقل میکنه میگن آقا شما این مطلب از اون آقا نقل کرده، از اون آقا پرسیدیم گفت نه ایشون کم و زیادش کرده، من اینطور نگفتم دیگه. حالا بزرگواری ایشان جای خودش محفوظه، اما اینکه درست نقل نکرده حساب میشه دیگه. این ربطی به بزرگواری و مقام فقاهت و جلالت فقهی نداره. ممکنه فوق العاده دقیق باشه، فوق العاده در اصول، اما خب مطلب رو اشتباه نقل کرده. ما داریم از مواردی که آیه ما آیه قرآن اشتباه نقل کرده، روایت اشتباه نقل کرده، اهلت لکن مافل عرض جمعی اهل لکن مافل، شاید دو سه مرتبه در تقرات ناینی آمده، در این چاپه که در قوم شده نوشتن که همچه آیه نداریم، خلق لکن مافل عرض. حالا مشهور در قرائت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، لهجتن اینجوری ما جعل علیکم، ما در قرآن ما جعل نداریم. علی حالا نمیخوام حالا وارد این بحث میشم، حرمت علیکم الخبائث مثلا، اصلا ما هم شایعه حرمت علیکم الخبائث نداریم، یا حرم علیهم الخبائث. علی حالا گاهی ممکن است خیلی شخص جلیل القدر باشه، فقیه بزرگوار، اصولی دقیق، لیکن بشر در معرض اشتباه نقل. لذا عرض کردم نکته فنی اینه، جایی که بحث نقل و حکایته با جایی که خبرویته، باز در خبرویت هم الان اجمالا روشن شد که من انشالله دیگه موزن بخ بذار، ما تمام این مقدمات برای این بحث ناینی پیش کشیدیم. آیا این درسته که ناینی دوتا بحث با هم دمج بکنه؟ بحث تعارض اخبار رو با بحث تصیب و تخته به هم ربط بده؟ نه، ظاهرا ربطی به هم نداره. البته دادن کسایی نمیخوام بگم نیست، اما ظاهرا ربطی نداره. اون تصیب و تخته در باب اجتهاده و در باب اجتهاد در بعضی از مواردش فرض اینه که هیچی نیست، اصلا حکایت درش معنا نداره، اصلا حکایت و نقل درش معنا، چون هیچی نیست، حکم نیست، چی میخواد نقل بکنه؟ اصلا اونجا معنا در باب روایت میگه من شنیدم از زراره، زراره میگه من شنیدم از امام باقر سلام الله علیه، اینجا نقله، اینجا ربطی به اون مسئله، اینجا یک واقعیتی رو نقل میکنه. بله وقتی که از امام باقر باشه، اهل سنت میگن امام باقر فقیه، ممکن است امام باقر مطلبی رو خودشون فهمیده باشه در واقع نباشه، این دیگه عقیده ما نیست، اینجا دیگه بحث عقایدی و کلامیه، خلط بین کلام و اشتهاد و تقلید و بحث خبر و حجیت و تعارض فتوا با تعارض حکایت نباید بشه. این خلاصه بحث. اون وقت تتمه این بحث هم انشالله روز شنبه انجام میدیم انشالله تعالی، رو فردا مسئله خدا واسه بس بس پرته نیموزی آزایی منو مدار شدید بشه فردا انشالله. یه ذیل کلام مرحوم ناینی در جبه مسئله سلوکی هم یه توضیح من عرض باید بکنم، و توضیح دیگر این است که اصولا این بحث حجیت چون موارد مختلف دارم، چون که عرض کردم که از مقدمات ما اگر حجیت رو حتی به شبهات موضوعی بزنیم، مجموعه امارات و طرق و ادله، حالا حجج، چون بعضی به اینا فرق گذاشتن بین ادله و امارات و طرق و حجج و اینها، بین اینها مجموعش رو حساب میکنیم، حتی اونهایی که در شبهات موضوعی است. انشاءالله فردا، شاید فردا انشاءالله برسیم به بحث اول اخبار علاجیه که مرحوم ناینی در مبحث هشتم آوردن، و بحثشون راجع به تخییر، اول وارد بحث تخییر شدن که آیا تعبد داریم به تخییر یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.